با چند خبر ورزشی با شماست.
تیم ملی کرکت افغانستان در اولین مسابقه 50 اوره در مقابل آیرلند پیروز شد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت نخست بازی را افغانستان آغاز کرد و در 50 اور با از دست دادن 7 بازیکنش 293 برای تیم آیرلند هدف تعیین کرد که آیرلند با از دست دادن تمام بازیکنانش نتوانست هدف را تکمیل کند.
بالاخره با تفاوت 3 نمره افغانستان اولین بازی 50 اوری را به نام خود کرد. واقعا هم این برای افغانستان یک دستاورد کلان است، چون شورای بین المللی هم همین مسابقات از نزدیک مشاهده میکنه که ببینه که استعداد افغانستان با کدام سویه است.
پیش از این افغانستان در 3 مسابقه 20 اوره نیز در مقابل آیرلند پیروز شده بود. بر اساس معلومات آقای فضلی قرار است دومین مسابقه 50 اوره با تیم آیرلند به تاریخ 7 مارچ برگزار شود. این مسابقات از سوی شورای بین المللی کرکت در هند تنظیم شده است. آمادگی فدراسیون های 16 رشته ورزشی کشور برای مسابقات کشورهای اسلامی جریان دارد. منور شهزاد مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون حدود 150 ورزشکار از 16 رشته ورزشی برای این مسابقات انتخاب شدند و تمریناتشان جریان دارد. آقای شهزاد افزود در این مسابقات بیش از 50 کشور اسلامی اشتراک خواهند داشت.
با تشکر از همکارم همیرا لوکوزه. شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه هفتوار ورزشی را به شما داریم، منتظر باشین. حال هم گزارش داریم از آزادی یک خانم استرالیایی که سال گذشته در افغانستان اختطاف شده بود. این خانم از چنگ رباینده ها رها شده. همکار مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید این زن استرالیایی در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان از ناحیه دهم شهر کابل رها شده است. مردان مسلح نقاب‌پوش کاترین جین ویلسون، کارمند مؤسسه امدادرسانی اکبر، را در 15 ماه عقرب از مربوطات ناحیه دهم شهر کابل اختطاف کرده بودند. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در 4 ماهی که این زن در قید اختطافچیان به سر می برد، نیروهای امنیتی حدود 10 مظنون این قضیه را بازداشت کردند. آقای دانش گفت
این خانم از مربوطات دهم که توسط افراد مسلح غیر مسئول اختطاف میشه. در کل تیم امنیتی کابل کوشش میکنن که حلقه که این خانم در اون ساحت اختطاف شده او را بالایش کار بکنن، تلاش بکنن. خوشبختانه بازداشت هایم در این مورد داشتم. دیروز این خانم رها شد و رسماً به
سفارت مربوطش وزارت امور خارجه استرالیا در یک اعلامیه از مسئولان امنیتی افغان که در رهایی این خانم کمک کرده ابراز امتنان نموده، تایید کرد خانم ویلسون رها شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق اطفال و برنامه خاص ورزشی را بشنوین، گزارش داریم از تنش های اخیر سیاسی و دیپلماتیک بین هلند و ترکیه. رئیس شورای اتحادیه اروپا گفته که اتهامات ترکیه مبنی بر فاشیسم در هلند کاملا دور از حقیقت است. این مسئله بعد از او ابراز شده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حکومت هلند فاشیست خطاب کرد. همکارم سعید سمی عباس جزئیات دارم.
بعد از آن که حکومت هلند اجازه نداد دو وزیر ترکیه برای سخنرانی به ترکای هلند به این کشور بروند، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان حکومت هلند را به اعمال فاشیستی متهم ساخت. این دو وزیر می خواستند در شهر روتردام به ترکای مقیم هلند سخنرانی کنند و آنها را تشویق نمایند که در همه پرسی ترکیه در مورد تغییرات در قانون اساسی این کشور اشتراک کرده و به این تغییرات رأی مثبت بدهند. رئیس شورای اروپا دونالد تاسک روز گذشته در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ گفت هر کسی که به دنبال پیدا کردن فاشیسم در روتردام است از حقایق فاصله گرفته است. هلند اروپا هست و من امروز میگویم که اروپا هلند است. یک محل آزادی و دموکراسی و به اطمینان روتردام شهر ایراسموس با وحشت توسط نازی ها تخریب شد و این شهر اکنون شاروالی دارد که در مراکش به دنیا آمده. هر کسی که فاشیزم را در روتردام میبیند باید گفت که از حقیقت کاملا دور مانده است. آقای تاسک در یک زمانی صحبت میکرد که انتخابات پارلمانی در هلند آغاز شده و این انتخابات یک آزمایش برای احساس ضد مهاجرت و احساس ملتگرایی میباشد. رئیس کمیسیون اروپا ژان کلود جونکر هم بیانات آقای تاسک را انعکاس داد و گفت که اتهام رئیس جمهور ترکیه برایش هراس انگیز بود. سخنانی که از سوی ترکیه به سمت هلند، جرمنی و دیگران آمد برای من تکان دهنده بود. من هرگز این نوع مقایسه را بین نازی ها و حکومت های اروپا قبول کرده نمی توانم. جونکر افزود زادگاه خودش لوکزامبورگ توسط نازی ها اشغال شده بود. مردم این شهر بسیار رنج کشیدند و پدر و سه برادرش به زور با اردوی جرمنی همراه شدند. او تاکید نمود اگر کسی آن زمان را با وقت ما مقایسه کند به هیچ صورت قابل قبول نیست و این شخص از اروپا فاصله می گیرد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
دوستان عزیز سلام، با امید صحتمندی هر یکتان می پردازیم به داشته های برنامه این هفته خود. در برنامه این هفته در رابطه به حفاظت و نگهداری نوزاد با محترم محمد امین متخصص در بخش اطفال و نوزاد در دفتر یونسف گفت و شنوده داریم و شما تقاضا می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. دکتر صاحب، وضعیت اطفال نوزاد در افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنید؟
اول خود دوره نوزادی یک دوره بسیار مهم، حساس و سرنوشت برای اطفال است و ایرا ما تعریف میکنیم 28 روز اول زندگی که دوره نوزادی است. در این دوره والدین به اطفال خود توجه کافی ننماید، باعث مشکلات شده میتانه، حتی آینده تیپل را متاثر ساخته میتانه. از خاطر است که در این دوره باید بسیار توجه صورت بگیره. علاوه از مرگومیر اطفال نوزاد، دوره نوزادی در افغانستان زیاد است و بدبختان افغانستان یکی از کشورهای هستند که سویه بلند مرگومیر اطفال نوزاد داره. در سالهای خیلی پیش رفت‌های خوبی در عرصه خدمات صحی در افغانستان صورت گرفته و مرگ و میر نوزاد کاهش یافته، خب با وجود ازی هم زیاد تلاش ها ضرورت هستند تا که وضعیت اطفال نوزاد بهبود بیابه و اینمی مرگ و میر اطفال دیگه هم کاهش یافته.
دکتر شما از مرگ و میر یادآور شدین، دلیل عمده مرگ و میر نوزاد در افغانستان چی می باشه؟
خو مرگ و میر اطفال نوزاد وجوهات متعدد و مختلف داره. وجوهاتش که بسیار زیاد معمول هستن در افغانستان، یک خو مشکلات زمان ولادت است. به طور مثال تپل بعد از تولد تنفس نمیتواند که باعث کمبود اکسیژن در دماغش میگردد. این حالت را به نام اسپکسیا میگردد. علاوه از میکروب ها و انتانات هستند. سوم تولد شدن قبل از وقت طفل و هم کم وزن بودن طفل است. این وجوهات است که اکثرا باعث مرگ و میر اطفال در افغانستان میشه.
دکتر صاحب، قبل از به دنیا آمدن این طفل کدام تدابیر و آمادگی ها ضروری می باشه و مادر به خاطر صحتمند بودن طفل خود چی باید کند و کدام کارها را باید انجام بدهد؟
به خاطر که نوزاد سالم به دنیا بیاید، اول خویی که مادران حامله کم از کم در دوران حاملگی خود 4 بار با